بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة الهداة المهديين سيما خاتم الأنبياء وخاتم الأوصياء عليهما آلاء التحية والثناء بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. موضوع بحث تهذیب روح و اخلاق از نظر قرآن کریم. علم اخلاق همانند علم فقه و حقوق و سایر علوم دینی یک متنی دارد و یک شرحی. متنش را متون دینی به ما افاده کردن، شرحش را باز خود متون دینی به کمک عقل و مانند آن تبیین کرده. همونطوری که یک فقیه متن یک آیه ای را در آیات الاحکام یا حدیثی را در مسائل فقهی عنوان می کند و این متن را با استمداد از شواهد عقلی و شرعی شرح می کند، مسائل اخلاقی هم این چنین است. اگر آیه یا حدیثی مطلب اخلاقی را عنوان کرده است، باید با استمداد از سایر آیات و استعانت از سنت و کمکگیری از براهین عقلی و سیرت و سنت معصومین علیهم السلام اون متن اخلاقی طبیعی و تشریح بشود، شبهات بازگو و جواب داده بشود، بعد از بازگویی جواب داده بشود، مؤیدات ذکر بشود، برهان ارائه بشود و مانند آن. ترجمه یا نقل یک حدیث گرچه اثر موعظتی و اندرز دارد اما برهانی نخواهد بود، نظیر نقل یک حکم فقهی از متن یک حدیث. احیانا ممکن است محدثان و اخباریون به این اکتفا کنند، ولی فقیهانی که مشرب اصولی دارند به این اکتفا نمی کنند. متن یک آیه یا حدیث را مشروعاً با استمداد از ادله احتجاج شرح می کنند. در مسئله اخلاق هم این چنین است. فن اخلاق و علم اخلاق و فلسفه اخلاق با تفاوتی که با هم دارند، همه اونها در این جهت شریکند که یک علم برهانی و استدلالی هست. ولی در هنگام موعظت و نصیحت نقل یک حدیث و ترجمه پیرامون اون بازده اندرزی دارد، ولی محصول علمیه و فلسفیش بسیار کم است. از این جهت تهذیب روح ضمن اینکه انسان از بعضی از متون مدد میگیرد، ناچار است اون را با شواهد عقلی و شرعی شرح کند. مسئله بعدی آن است که در نوبت‌های قبل به عرض رسید، در حکمت متعالیه حیوان متحرک بالمیل است و انسان متحرک بر اراده، و سر این نامگذاری هم آن است که اگر اراده را حس و خیال رهبری کند می شود میل، و اگر عقل و شرع هدایت کند می شود اراده، می شود اراده. این سخن که در حکمت متعالیه هست ریشش در گفته های فارابی رضوان الله علیه دیده می شود. جناب ابو نصر فارابی که از بزرگترین فلاسفه و حکمای اسلامی و الهی است و تربیت شدگان یا تربیت یافتگان مکتب قرآن اطرت علیهم السلام و علیهم السلام است، بین اراده و اختیار فرق گذاشتند. و در حکمت متعالیه بین میل و اراده فرق گذاشتن. جامع هر دوی اینها یکیست. قبلا باید گفت که این یک فرق اصطلاحی است، ولی در قرآن کریم هم اراده به خدا اسناد داده شد و هم اختیار، هم یرید الله بكم الیوس یا انما امره اذا اراد شیئا یا اذا اراد الله لشیئا ان یقول له کن فیکون در قرآن کم نیست. هم مسئله اختیار خدا در قرآن مطرح است که یخلق ما یشاء و یختار، ما کان لهم الخیره، بلکه خیره و اختیار مال خداست، یخلق ما یشاء و یختار. پس خدا هم به عنوان مرید هم به عنوان مختار در قرآن معرفی شده است. البته بین اراده و اختیار ذاتی و بین اراده و اختیار فعلی فرق است، ولی در قرآن کریم هم اراده و هم اختیار به خدا اسناد داده شد. ولی جناب ابو نصر فارابی بین اراده و اختیار فرق می‌گذارند. می‌گویند تقریبا همون سخنی که در حکمت متعالیه بین میل و اراده فرق گذاشت، این بزرگوار در آراء اهل مدینه فاضله بین اراده و اختیار فرق می‌گذارند. می‌گویند اراده آن است که منشأ علمی او حس و تخیل باشد، اختیار آن است که مبدأ علمی او قوه ناطقه و به اصطلاح عقل انسانی باشد. چون اراده کار است و این کار را ادراک رهبری می کند، اگر اون ادراک در مرحله حس و خیال رو مانند اون بود و این گرایش را رهبری کرد می شود اراده، و اگر اون ادراک مرحله نفس ناطقه و عقل و اندیشه های بلند بود این گرایش می شود اختیار. قهرن چون انسان هم دارای حس و خیال است و هم دارای عقل، کارهای او دو گونه است. یک وقت است که با مبدأ حسی و خیالی حرکت می کند، در اینجا متحرک بر اراده است. یک وقت با مبدأ عقلی تلاش و کوشش دارد، اینجا متحرک بر اختیار است. ولی حیوان ها چون فاقد مبدأ نقلی و عقلی هستند و اندیشه های اونها را حس و تخیل و وهم اداره می کند ولا غیر، فهرن متحرک بر اراده. شاید این تعریف معروف که درباره حیوان گفته شد حساس و متحرک بر اراده ناشی از بیانات اقدمین باشد که اگر مبدأ گرایش حس و خیال و وهم بود اراده است، و چون حیوان مبدأ گرایشش هم حس و خیال و وهم است او متحرک بر اراده است، و در این بخش بین انسان و حیوان فرقی نیست، زیرا حیوان مبدأ حسی و خیالی و وهمی دارد، انسان هم از اون چهره‌ای که حیوانیت را داراست فاقد مبدأ حسی و خیالی و وهمی نیست و بر اساس حس و خیال و وهم هم حرکت می کند. ولی امتیاز انسان در آن است که مبدأ عقلی و نطقی دارد و گاهی می تواند با اندیشه های عاقلانه و حکیمانه به یک سمتی گرایش داشته باشد به نام تولی، یا از سوی گریز داشته باشد به نام تبری. هم تبری فعل است منتها فعل اختیاری، هم تولی فعل است به نام فعل اختیاری. پس انسان هم میتواند فاعل بر اراده باشد هم میتواند فاعل بر اختیار، ولی مرز امتیاز حیوان از انسان آن است که انسان فاعل بر اختیار هست ولی حیوان فاعل بر اختیار نیست. مطلب دیگر آن است که بعضی ها در این حال که انسانن متحرک بالاراده و برخی ها هم متحرک بالاراده هم متحرک بالاختیار، و بعضی ها که اوحدی از انسان ها به شمار می آین فقط متحرک بالاختیار، اصلا بالاراده حرکت نمی کنن بلکه بالاختیار حرکت. تفاوت این سه نوع را با یک تعبیر و تفاوت کوتاهی می شود با همون تسلیسی که در اول سوره مبارکه اذا وقع آمده یا در حدیث نورانی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه افضل صلوات المسلمین یاد شده تطبیق کرده است. در سوره مبارکه اذا وقع انسان ها به قصه تقسیم شدن، سابقین مقربن، اصحاب میمنتن و اصحاب مشعمتن. اصحاب مشعمه کاری جز شعامت و مشعوم بودن و زشتی و دناعت ندارن. اصحاب میمنه کارشون با یمن و برکت همراه است، ولی اهل قرب و سبقت نیستن. قربی که مقربین دارن نصیب اصحاب میمنه نیست، گرچه اونها کارهای قربی فراوانی انجام میدن. و همچنین سبقتی که سابقین مقربین واجدن نصیب اصحاب یمین نیست، گرچه اونها هم در استباق و مسابقه سهیمن و گوی سبقت را از دیگران میبرن. نشانش آن است که کارشون با یمن و برکت آمیخته است. و همچنین اون حدیث معروفی که از امیر المؤمن علیه السلام رسیده است که الناس و سراسه یک قسم عالم ربانی هستند و قسم دیگر متعلم علی سبیل نجات و قسم سوم همجه رعا هستند، اونها هم با این تسلیسی که در سوره اذا وقع یاد شده است هماهنگه. اون که همجه رعاست جزء اصحاب المشعمه است با درکاتی که دارد. اون که متعلم علی سبیل نجات است میتواند جزء اصحاب المیمنه باشد با مراتبی که دارند. و اون که عالم ربانی است جزء سابق مقرب است با درجاتی که دارند یا خود عین درجات. بیانی که در این دوتا تسلیس آمده با تقسیم انسان از جهت اینکه یا متحرک بالاراده است یا متحرک بالارادت و الاختیار است یا فقط متحرک بالاختیار است میتوان این تسلیس را هم تطبیق کرد. بیان تطبیق این است که برخی ها منشه گرایش اینها فقط حس و خیال و وهمند، در حد حس حرکت میکنند، حس اینها و خیال اینها را وهم رهبری میکنند و وهم اینها فرمان روای مطلق کارهای ایناست. اینا چون متوهم بالفعل و عاقل بالقوه کارهای اینها را هم وهم و خیال تنظیم میکنند، و چون کاری را که وهم و خیال تنظیم بکند در حد اراده است نه در حد اختیار، این گونه از انسان ها متحرک بالاراده هن. در حقیقت حیوان بالفعل و انسان بالقوه. کارهایی که در حد تغذیه دارن، در حد پوشش دارن، در حد تهیه مسکن دارن، اینها خیلی ساده است. و کارهایی که در حد روابط اجتماعی دارن از محور قومی و قبیلگی و باندی و امثال جالک نمی گذرد، یا در مسیر جناح و باندن، یا در مسیر قوم و قبیلن، یا در مسیر نژاد و قومیتن و ماننده. این ها در حد بهره‌برداری های وهمی حرکت می کنن، در حد بهره‌برداری خیالی حرکت می کنن. به پایان عمر هم جز هوا منصور چیز دیگر نخواهد بود، چون وهم و خیال مادامی که در تحت تدبیر نه عقل قرار نگیرن سراب را آب نشون میدهن، بهره ای ندارن. یا باطل را حق نشون میدهن یا بین راه را پایان راه و مقصد تلقی میکنن. اگر بتوانن بد را خوب نشون میدن، اگر نتوانن خوبتر را خوب نشون میدن یا خوبترین را خوبتر نشون میدن. کار وهم آن است که بین راه را پایان راه ارائه دهد تا انسان سالک در بین راه بماند. کار وهم آن است که وسیله را هدف معرفی کند تا انسان در تحصیل وسیله بماند و از هدف باز بماند. کار وهم اینه، کار خیال غیر از این نیست. کسانی که در این مسیر حرکت میکنن یا راه بد را انتخاب میکنن یا اگر راه خوب را انتخاب کردن در بین راه میمانن. ما سه مرحله داریم، یکی این که خوب باشیم، یکی این که خوبتر، یکی خوبترین. این که در دعای کمیل به ما آموختن بگویید و اجعلنی من احسن عبادک نصیبا عندک و اقربهم منزلتا منک و اخذهم زلفتا لدک، یعنی خوبترین. اگر خوبتر شدید هم بسنده نکنی، خوبترین بشوی و راه باز است. اگر کسی مبدع گرایش او وهم و خیال بود، او متحرک به اراده است و جزء اصحاب المشعمه است و در نتیجه همج رعا خواهد. ولی اگر کسی گاهی به حس و خیال بهادا و گاهی هم از عقل مدد گرفت، کار او با یمن و برکت شروع می شود، اما این جزء خوب هاست یا جزء خوبتر هاست. اما این چنین نیست که همه کارهای او را عقل اداره بکند. این شخص گاهی متحرک به اراده است، گاهی متحرک به اختیار. کارهای او با میمنت هست، اما این چنین نیست که در مسابقه های انسانی برنده بشود و خوبترین باشد. ممکن است خوب باشد یا خوبتر، ولی خوبترین نخواهد. چه اینکه گروه اول سه دستن، یا بدن یا بدترن یا بدترین. درکاتی که دارد، قرآن کریم اشاره کرده است که منافق بدترین است. ان المنافقین لفی الدرک الاسفل من النار. ولی گروه سوم که اوحدی از انسان‌های سالک صالحان، کسانی هستند که فقط متحرک به اختیار. اینا کسانی هستند که تمام کارهای اینها بر اساس عقل تنظیم می شود. و این نه به اون معناست که با اراده با حس کاری ندارند. و این نه به اون مقصود است که با خیال حرکت نمی کنند. و این نه به اون صورت است که با اراده شکل نمی گیرند، با وهم شکل نمی گیرند. بلکه کارهای حسی مبدع حسی دارد، کارهای خیالی مبدع خیالی دارد، کارهای وهمی مبدع وهمی دارد، کارهای عقلی مبدع عقلی دارد. لکن عقل چون سلطان سایر قواست و حاکم بر قوای نازل تر هست، حس و خیال و وهم را تعدیل می کند. وقتی حس و وهم و خیال را تعدیل کرد، او دستور می دهد، وهم توهم می کند، خیال تخیل می کند، حس احساس می کند و اعضا و جوارح شروع به کوشش و تلاش می کند. و چون فرمان روای نخست معیار سنجش کار است، اگر مبدع غریبی کاری حس یا تخیل یا توهم بود، معیار نیست. ولی اگر مبدع نخستش عقل بود، عقل به وهم و حس و خیال دستور داد، اونها را تعدیل و رهبری کرد، این کاری که مبدع غریبش حس یا خیال یا وهم است، چون مبدع نخستش عقل است، این کار کار اختیاری است و انسان در این شرایط می شود فاعل بل اختیار، نه فاعل بل اراده. این همان است که در دعای کمیل آمده است و حالی فی خدمتک سرمدا، یعنی من دائما در خدمت شما باشم. این تنها به اون معنا نیست که من به مقام فنا برسم و مشهودم شما باشید و چیزی را نبینم جز جمال و جلال حق، بلکه یکی از مصادیق بارزش همان است که اشاره شد. مصادیق معروف و رایجش این است که مادامی که در دنیا هست، همه کارهای او به رهبری عقل باشد، یعنی درک ها با همه مراتبی که دارد دوی اشراف عقل انجام بگیرد و گرایش ها با استعانت از این مبادی درکی به اون مبدع عقلی منتهی می شوند. در حقیقت عاقل است که به واهمه و متخیله و قوه حاسد دستور می دهد و این قوای یاد شده نیروهای تحریکی را بسیج میکنن و انجام میکنن. ساده ترین عمل که غذا خوردن و لباس پوشیدن و خوابیدن است، این را یک انسان عاقل با اختیار انجام میدهد، یک انسان متوهم یا متخیل یا حساس به اراده انجام میدهد. یک وقت انسان لباس میپوشد، این لباس نو را که در بر میکند از باب بغل جدید ثوب لابد من برا، با این لباس نو سخن میگوید، میگوید تو یک روزی برا و کهنگی را استقبال خواهید کرد، هر سودگی به سراغ تو آن خواهد آمد، تو کاری نکن که حیثیت عزت عقلی هم هر سوده بشود، من با پوشیدن یک لباسی فخر کنم. در کنار قضا که نشسته است با قوه علا خدمتی که جوارحی قضایا میل میکنه، وقتی میخوابد همونطوری که در ماه مبارک رمضان نوم المؤمن عباده، او خود را در حال صیام نگه می‌دارد، نه روزه بگیرد یعنی قضا نخورد، بلکه از ما سوای هر روزه گرفته است به جلال و جمال حق افطار کرده است. قهرن چیزی برای او گرایش ندارد، جاذبه ندارد، او از غیر یاد حق روزه گرفته است و چون صوم این چنین دارد، نوم او هم عبادت است، انفاس او هم عبادت است، و حالی فی خدمتی که سرمدا این چنین خواهد. این اختصاصی به حالت روزه در معامل که رمضان ندارد. اونها که دائما به یاد حقند دائما هم صائمند. حدیثی رو مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه در کتاب شریف وسائل در باب صلات ذکر کرد که اونها که دائما متذکرن به یاد حق یا دائم الصلات، و اون که گفت خوشا آنان که دائم در نماز هستند، ناظرش به دوام ذکر است، وگرنه نماز واجب و مستحب 51 رکعت وقتش مشخص است و رقمش هم محدود، ولی اون که دائما به یاد حق است دائما در نماز. همچنین اون که دائما از غیر حق بریده است و به یاد حق است، او دائم الصیام است، او دائما روزه است، او صائم الدهر است. در شرح حال بعضی ها محقق داماد رضوان الله علیه در کتاب شریف الرواش و السماویه گفته است که این شخص اول ماه مبارک رمضان روزه گرفت و آخر ماه مبارک رمضان افطار کرده است. این نه به اون معناست که صوم وصال دارد، چون صوم وصال رهزن است، راهگشا نیست. این نه به اون معناست که این شخص در طی این ماه چیزی نخورد، افطاری نکرد و سحری نخورد، بلکه جز یاد حق و نام حق به چیزی افطار نکرد. روزه شرعیش هم محفوظ است که اول ماه مبارک رمضان روزه گرفت و آخر ماه روشن از آن افطار کرد. شما آیون هم مستحضرید که در ماه مبارک رمضان دو نیت میتوان کرد، یکی نیت هر روزه، یکی نیت یک ماه. در شب اول ماه مبارک رمضان دو تا نیت است، یک نیت برای فردا، چون که هر شبی هم یک نیت است برای فردای روز، چون هر روزی یه عبادت مستقل است، نشانش کفارات مستقل است. اگر کسی یک روز روزه بگیرد، روز دیگر معاذ الله روزه نگیرد یا روزش رو افطار بکند، این کفاراش مستقل است، قضاش مستقل است، این واجب استقلالی است، ارتباطی با هم ندارد. اما چون ماه مبارک رمضان یک پیوند معنوی با یک دیگر دارد، اجزای اون روز نه تنها روزها با هم مرتبطند، شبها هم با هم مرتبطند، لذا در اول ماه مبارک رمضان نیت یک ماه می کند، نیت می کند که این ماه را روزه بگیرد قربتاً الی الله. این دومی که نیت یک ماه است نقش سازنده تری دارد. اون چه که محقق داماد در الرواش و السماویه از بعضی ها نقل کرده است که اول ماه مبارک رمضان روزه گرفتن و در پایان ماه مبارک رمضان افطار کردن، یعنی کل این یک ماه را در خدمت اسمای حسنای حق بودن. اگر انسان این چنین شد، از اصحاب المیمنه می گذرد، جز مقربین می شود و از متعلم علی سبیل نجات عبور می کند، جز عالم ربانی خواهد شد و مشمول دعای کمیل است که به حالی فی خدمتی که سرمدا و مصداق کریمه وجهت وجه الذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما ما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. چون جمیع شؤون او را عقل تنظیم می کند در بعد درک و جمیع کارهای او را اختیار رهبری می کند در بعد عمل و به تعبیر فارابی او متحرک بل اختیار خواهد بود نه متحرک بل اراده. چون عاقل بل فعل است نه عاقل بل قوه، پس خیال و وهم و حس او تحت شعاع عقلند، حس و وهم و خیال او بالفعلن نه بالقوه. ولی وقتی واقعیت انسان را یک مرحله بالاتر تأمین کرده است، مراحل مادون جزء شؤون او به شمار می آیند، در برابر او تصمیم نمی گیرند، در برابر او ادراکی ندارند. اینها را می گویند شیعیان عاقله. چه اینکه شؤون ادراکی را هم میگوین شیعیان قوه مختاره. اونها شیعه و پیروان قدرت اختیاری هم و این مبادی درکی اهم از حس و خیال و جز شیعیان عاقلن. سعی میکنن مقدماتی را درک کنن که در هنگام تعقل صغرا قرار بگیرد. سعی میکنن مقدماتی را درک کنن که در هنگام تعقل مؤید و شاهد باشد. چیزی که برخلاف حق است درک نمی کنند، چیزی که صدق نیست درک نمی کنند. وهم وهم صادق است، خیال خیال صادق است و حس حس صادق. قهرن گرایش های اونها از بعد نیت و اخلاص و اراده و اختیار و امثال ذلک همه زیر پوشش یک مبدأ قرار میگیرد و اون اختیار برین است. این هم یک مبدأ. مطلب دیگر آن است که برای اینکه نفس به این مرحله والا بار یابد، رعایت شؤون علمی و عملی هم لازم است. در باره شؤون علمی گفتن عقل را به مسائل برهانی تمرین بدید، ریاضت بدید. همونطور گفتن یک مقدار ریاضیات بخوانید تا فکرتون فکر برهانی باشد، گفتن یک مقدار ریاضت هم بکشید تا شیطان مغالطه نکند و باطل را در درکتون راه ندهد. اولا روح تحقیق در شما زنده باشد، تا چیزی برای شما حل نشد نپذیرید. وقتی روحتون روح تحقیق شد، قهرن حس و خیال و وهم در خدمت عاقلن. این چنین نیستن که نفس را به خود مشغول بکنن و مزاحم اندیشه های حکیمانه عاقله باشن. این طور نیست. این که میبینید بعضی ها وقتی خواستن یه چیزی را مطالعه بکنن خوب میفهمن و زود میفهمن، و بعضی ها یا بد میفهمن یا دیر میفهمن، تنها برای این نیست که استعداد فرق میکند. این یکی از راه هاست. بعضی ها استعداد هاشون شبیه همند، ولی دیگری با ریاضت این قوای مادون را تنظیم کرده است. یعنی حس و خیال و وهم هرگز مزاحم عاقله نیستند. وقتی کلیات را عاقله درک میکنند، اینها هم مرتب مشغول تهیه جزئیاتن که اون عاقله را کمک بکنن و شاهد ارائه بدن. وقتی عاقله از اینها مدد گرفت که صغرای قیاس را به اینها ارائه بدن، فورا مصادیق صادقه را در خدمت عاقله ارائه میدن. در موقع عمل و اجرا و تدبیر و مدیریت موفق تر از دیگری هست. یک مدیر کارآمدی هستند، یک کارگزار صالح سالکی هستند برای نظام اسلامی. این تنها نه برای آن است که مدیریت او قوی است و نیروی تدبیر او قوی تر است. زیرا قدرت تدبیر و قوت مدیریت یکی از عوامل پیشرفت است. گاهی میبینیم دو نفر در تدبیر و مدیریت همتای همان، ولی یکی در کارش کارآمد و موفق است و دیگری در کارش ناکامیاب. سرش آن است که یکی وقتی میخواهد کار بکند فاعل بل اختیار است. این قوای مادون یعنی شهوت با شعبی که دارد، غضب با شعبه های گوناگونی که دارد، اینا رهزنی میکنه، هر کدوم کار خود را در انجام میدن. هر که اون قوه عاقله عقل عملی، نه عقل نظری، قوه عاقله عقل عملی میخواهد تدبیر و مدیریت را تنظیم بکند، این قوای شهوانیه و قوای غضبیه به سود خود میکشند. میگوین اگر این چنین بکنی، من یا بستگان من یا فامیل من از این کارخانه ترفیع میبندن، یا از این پروژه نفعی میبرن، یا از اون شرکت به سهامی سهمی میبرن و مانند. یا اگر این کار و این برنامه را انجام بدهید، دشمن ترد میشود. این قوه شهوت و قوه غضب دارن راهزنی میکنن، نمیگذارن این مدیریت و تدبیر شکل بگیرن. به جای اینکه این دو بال شهبر خوبی برای قوه مدبره و مدیره باشن، رهزنن، پایبندن. همونطوری که حس و خیال گاهی پایبندن گاهی شهبرن، شهوت و غضب هم به شر هیزن. شهوت و غضب در کارهای تدبیر و مدیریت و کارهای اجرایی گاهی راه زنند و گاهی راه گشا، حس و خیال هم در بخش اندیشه و ادراک گاهی راه زنند و گاهی راه گشا. اون که جزء کارگزاران نظام است یا جزء کارگزاران کار آزاد و شغل آزاد است، گاهی فاعل بالاراده است، گاهی فاعل به اختیار. نقش اون جمله های سوره مبارک اذا وقعه، یا اون حدیث نورانی امیرالمؤمنین علیه السلام، یا دستورات دعای کمیل برای آن است که ما این راهزن را به راهگشا تبدیل بکنیم، قهرن آرامی. بنابراین همیشه نباید موفقیت یک ادرا در گروه استعداد خاصی او دانست، و همیشه نباید ناکام موندن عده‌ای را در اثر کمی استعداد اونها دانست. گاهی استعدادها همتای همان، ولی یکی موفق تر از دیگری است. گاهی استعدادها شبیه همان، یکی مدیرتر و مدبرتر از دیگری است. برای این انسان این قوای مادون را تنظیم بکند، همون رساله اخلاق و رساله عهد مرحوم بوعلی راهگشای خوبی است. در نوبت‌های قبل بخش از رساله‌های عهد جناب ابن سینا خونده شد. این بزرگوار دو تا رساله عهد به ایشون منسوب است، و چه اینکه بعضی از رسائل اخلاقی هم به ایشون منسوب است. این بزرگوار این مطلب را هم در رساله عهد دارد که با خدا تعهد کرده، هم در رساله اخلاق دارد که برای انسان‌های صالح سالک و متخلق نوشته است. یکی از جهات مشترکی که هم در رساله اخلاق ابن سیناست هم در رساله عهد ابن سیناست، پرهیز از مشروبات الکلی. فرمود مشروب را نه تنها برای شهوت نخورید، بلکه و نه تنها برای لهو و لعب نیاشامید، بلکه برای تقویت بدن هم نیاشامید. حتی اگر بیمار شدید از الکل استفاده نه. این تیرگی روح ترمیم پذیر نیست، چون چه انسان چه بخواهد چه نخواهد، صرف الکل روح را تیره می کند، انسان را به خواب می برد. انسان خوابیده، این خواب مایه گسستگی بیداری های اوست. اندیشه های قبلی از اندیشه های بعدی گسسته می شود، و انسان خوابیده دست به کارهای خلاف می زند، چون درکی اونچنان و اختیار اینچنین از دستور گرفته شده. فرمود نه تنها در هنگام مجلس لهو و لعب یا برای شهوت رانی شراب نخوری، بلکه برای تقویت هم اگر پزشکی گفته است که انسان را قوی می کند نیاشامی، انسان را با نشاط می کند ننوشی، و نه تنها برای تقویت و ایجاد نشاط شراب ننوشی، بلکه برای شفا هم شراب ننوشی. اگر پزشکی گفته است این شراب شفا بخش است، شما در ضمن صرف داروها مقداری هم شراب بنوشی، این بزرگ حکیم الهی هم در رساله عهد هم در رساله اخلاق فرمود این کار را نکن. و اما درباره شنیدن صوت های خوب، صوت سر چند قسم است، خوندن ها چند قسم است، آواز چند قسم است. بعضی از آوازها محتوای او و مضمون او پست و فرومایه است. خود مضمون انسان را به خوی حیوانی دعوت می کند. شنیدن این گونه از اشعار چه با صوت چه بی صوت روانی است، مخصوصا با صوتش، چون با صوتش اثر دارد و بی صوتش اون اثر را ندارد. لذا فرمود اگر شعری، سخنی، محتوای او فرومایگی را به همراه داشته باشد، اون را گوش ندید. این یک وقت است محتوای او پیام فرومایگی ندارد، ولی اون ریتم و آهنگ و طرز خوندنش پیام حیوانی و شهوانی و فرومایگی دارد، اون را هم گوش ندید. اگر چنون که سخنی، نثر یا نظمی محتوای آموزنده داشت، اخلاقی بود، پرهیز از رذایل بود، جذب به فضائل بود، مشتاق شدن انسان به لقای حق بود، این درباره محتوا، و آهنگش هم طوری بود که انسان را به سمت حق دعوت کرده است، در انسان فضیلتی ایجاد کرد، پرهیز از دنیا و تجافی از دار غروب و انابه به دار خلود و استعداد برای موت قبل حلول فوت، که مضمون دعای امام سجاد علیه السلام در شب 27 ماه رمضان است ایجاد کرد، فرمود اون صداها را گوش بدید. خوندن قرآن به صوت حسن از این قبیل، خوندن دعاها به صوت حسن از این قبیل است، خوندن مناجاتها به صوت حسن از این قبیل است، خوندن نثرها و نظمهای محتوادار و آموزنده با صوت حسن از این قبیل است. بقیه لذت کاذب است. این لذت کاذب را جناب فارابی قبل از بوعلی مشخص کرد. فرمود گاهی انسان بیمار است و لذت کاذب میبرد. انسان بیمار از قند منزجر است، چون تب دارد، دهنش تلخ است، ذائقه او ناگوار است. این قند شیرین را وقتی در فضای کام گذاشت احساس تلخی میکند. این نه برای آن است که قند تلخ است، بلکه ذائقه او بیمار است. گاهی ممکن است انسان در اثر بیماری چیزی زیانبار را سودمند تلقی کند. این طبیب مهربان و دلسوز و حاضر است که باید بگوید این تشخیص سو در اثر بیماری دستگاه گوارش توست، وگرنه قند شیرین است و فلون غذا برای تو زیانبار است و تلخ. پزشکان روح که طبیبان دوار الهی هستند، اونها هم ذائقه های بیمار را رهبری میکنند. بعضی از مواقع انسان از شنیدن موعظه رنج میبرد، از خوندن آیات قرآنی یا شنیدن مناجات لذت نمیبرد. این مریض است. مثل اینکه انسان از خوردن یک گلابی شیرین لذت نبرد، این معلوم میشود مریض است، باید ذائقه را درمان کرد. این سخن را قبل از بوعلی جناب فارابی فرمود. که تشخیص صحت و سقم لذت و الم، نشاط و مقابل نشاط به عهده پزشکان روح است که انسان اگر سعادت راستینش را تشخیص داده است، اونگاه در مسیر صحیح حرکت میکنه. شراب نوشی این چین است، گوش دادن به آهنگهایی که یا محتوای او پیام حیوانیت می آورد یا ریتم و آهنگش پیام شهوت را به همراه دارد، این برای روح روانی است. اما اگر از اون قبیل باشد که یاد شد، این مورد توصیه بزرگان است، چون ابن سینا و بعدش هم جناب شیخ اشراق، اینها نوعاً تشویق میکنن به صوت حسن، چون که در بعضی از روایات ما هم آمده است که قرآن را به صوت حسن بخوانید، قرائتتون به صوت حسن باشد، نمازتون به صوت حسن باشد، بقیه اون لذت ها لذت راستین نیست. اون که لذت راستین است همین است که روح را آرام بکنند و در مسیر حق نگه بدارند، تجافی از دارالغرور نصیبش بکنند. مطلب آخر که بخش پایانی سخن را به عهده دارد این است که خیر و شر هدف است، چون که قبلا گذشت نفع و ضر طریق است که قبلا یاد شد، و سعادت و شقاوت را و خیر و شر را که تقسیم کردن گفتن اون خیر به ذات و سعادت به ذات چیزی است که انسان وقتی به او رسید بیارمد. چون سعادت و خیر یه جنبه وجودی دارد و وجود هم گاهی بالغیر است و گاهی به ذات، اگر یه چیزی وجودش به ذات بود، خیر به ذات است و سعادت به ذات. همونطوری که ذات اقدس اله موجود به ذات است، لقای او هم برای سالکان صالح خیر به ذات است. و همونطوری که ذات اقدس اله موجودی است به ذات و کامل به ذات است، نیل او و قرب او و لقای او هم سعادت به ذات خواهد بود. بقیه دیگر اهداف متوسط است. شیطان تا آخرین لحظه رهزنی میکند. اولا نمیگذارد کسی به سیر و سلوک راه یابد. ثانیا نمیگذارد اگر کسی راه یافت این راه را طی کند. اگر تشخیص داد راه کدام است، نمیگذارد این راه را طی کند. و اگر شروع به طی طریق کرد، نمیگذارد این راه را ادامه بدهد. و اگر در تداوم این راه موفق بود، نمیگذارد به اون قله اوج بار یابد. میکوشد که مراحل وسطا را مرحله نهایی اعلام کند، یا بگوید بالاتر از این راهی نیست، یا بگوید تو خسته شدی و توان اون را نداری. لذا این است که باید هر لحظه عاقل بود و هر لحظه فاعل مختار بود. انسان البته وقتی به حرم امن رسید، به منطقه ممنوع رسید، دیگر اونجا جا برای شیطنت شیاطین نیست، چون در منطقه عقل فقط اخلاص است و در مرز مخلصین شیطان را هیچ وجه راهی نیست و امید نیل به اون مرحله. امیدواریم که ذات اقدس اله توفیق درک معارف الهی و انس به اسماء الحسنا را به همه ما مرحمت بفرماید. پروردگارا تو را به عزتت قسم، عزت نظام اسلامی را در سراسر جهان بشرنشین گسترش بفرما. مسلمان ها را عزیز و سرفراز بفرما. این نظام الهی و اسلامی را تا ظهور ولی از امام زمان ارواح نافدا حفظ و حمایت بفرما. خدمتگزاران نظام را، مقام معظم رهبری را، مراجع تقلید را در سایه عنایت های ولیت امام زمان ارواح نافدا حفظ و حمایت بفرما. خطر دشمنان اسلام را به مستکبران برگردان. کشورهای محروم مسلمان نشین را از سلطه بیگانه ها آزاد بفرما. ارواح مؤمنین، علما و مؤلفان و علوم الهی، اساتید و ذبیحه و شهیدان اسلامی، روح مطهر امام امت رضوان الله علیهم اجمعین را با انبیاء و اولیاء علیهم السلام محشور بفرما. بین ما و قرآن اطرت لحظه جدایی نینداز. پایان امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرما. غفر الله لنا و لکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.